بلکه سیاست کلان کشور هست که مثلا این یک انتقاد کلانی وجود دارد، باید یک روزی اگر می‌خوایم درست شود باید این درست شود و برود به سمت خصوصی تو هر کدوم از این زمینه‌ها خصوصی سازی شود تا رقابت باعث شود سالم شود. نکته دوم که می‌خوایم بگم، یه نکته مهم هم این است که در حوزه رسانه سلامت ما ضعف داریم. حوزه سلامت به خاطر تخصصی بودنش و به خاطر اهمیتش و به خاطر میزان متوسط بالاتر بودن تحصیلات در آن، متوسط تحصیل در حوزه صنعت بالاتر از بقیه رشته است. یعنی تعداد هرم جوری است که مثلا در رشته‌های دیگر تعداد مثلا لیسانس یه تعدادی است، تعداد فوق لیسانس کمتر است، ولی رشته‌های پزشکی انقدر تخصصی شده، انقدر زیاد شده، متوسط تحصیل در رشته‌های پزشکی و رشته‌های صنعت در ایران بالاترینه. به خاطر همین اشل پرداختی در این حوزه بیشتر است، به خاطر اینکه سن سال بیشتر و گردش مالی شاغل پایین ترین میزان پرداختی در حوزه های کلان رو میدونید کجاست؟ در حوزه روابط عمومی پایین ترین، در رسانه ها هم همینطور است. میزان ببینید خبرنگاران تخصصی سلامت رسانه های خارج همشون در رشته های سلامت تحصیل میکنن، بعد ژورنالیسم سلامت میخونن. ما اصلا این رشته رو نداریم در ایران، چند ساله که صحبتش هست که راه اندازی شه و نشده، ولی متاسفانه همین هایی هم که الان مشغولن همون سطوح ساده تیز رو نمیگذارنن. یعنی اکثر اینها، اکثر افرادی که در روابط عمومی هستن یا اکثر افرادی که در رسانه های سلامت مشغولن، اطلاعات پایه سلامت رو ندارن. در طی سالها این رو یاد میگیرن. چرا؟ چون نه اون تخصصی سازیه هست، نه اون آموزشه هست، نه پرداختیه اونقدر بالاست که اینا رو جذب کنه. واسه همین هم هست اگر شما میبینید که 10 تا 20 تا پزشک، 20 تا مثلا متخصص تغذیه یا لیسانس تغذیه اینا در این حوزه هستن، با عشق خودشون اومدن. شما ببینید من به عنوان پزشک عمومی یه اشل درآمدی متوسطی در ایران دارم که در رسانه قطعا نصف اونه، یک سوم اون، اما عشقم بوده و رسانه رو انتخاب کردم. همیشه این تفاوته باعث می‌شود که خب ضعف وجود داشته باشد و این ضعف برقرار نشه.
خیلی متشکرم. ما یه سری به فرهاد دهنوی نزنیم، بریم سراغ بحثمون و ادامه بحثمون. این که شما گفتین خیلی نکته مهمیه. ما تعریفمون از روابط عمومی توی ایران غلطه. خیلی شفاف بگم، امیدوارم به کسی بر نخوره، توی دهه های خیلی دور روابط عمومی رو بیشتر صرف تریبون ایجاد میکردن. من خیلی عذر میخوام ولی به هر حال منم توی این کار بودم، این کار رو کردم، تجربهش رو داشتم. روابط عمومی رو یه جورایی بوکچی کردن متاسفانه توی ایران و تعریفش متاسفانه تعریف غلطی شد. این اتفاقی که شما میگین که اشل این ماجرا توی هزینه کردها و سطح دستمزدها پایین بوده، یه بخش خیلی بزرگش برمیگرده به این که اصلا تعریف روابط عمومی در ایران اشتباه بود، اشتباهی همچنان. یعنی همچنان روابط عمومی ما فکر میکنه که باید بره بنر بزنه واسه مثلا تبریک و تسلیت، و این خودش یک نقطه ضعف خیلی خیلی بزرگه. پس در نتیجه دیده نشده، در حالی که الان وقتی نگاه میکنیم میبینیم مثلا توی کار شرکت های معظم پی آر میاد با مارکتینگ مثلا در واقع روابط عمومی و بازاریابی ادغام میشه، حالا فارسی بگمش، یا مثلا روابط عمومی با واحد آرندی در واقع
تحقیق و توسعه
ادغام میشه. و این اتفاقیه که داره توی شرکت های بزرگ جهانی، توی در واقع اشل بزرگ جهانی اقتصاد دنیا میفته. منتها ما همچنان تعریفمون ازش اشتباهه و از اون طرف رابطه روابط عمومی با رسانه ما هم رابطه درستی نیست. یعنی روابط عمومی توقعش اینه که در واقع رسانه بیاد فقط به به چه چه بکنه براش. این که حالا نوع درآمد خبرنگار ما جوریه که به اون کار تدیهی که یک روابط عمومی بهش میده یه جورایی گره میخوره، وابسته میشه، اینکه توی ماه چند تا برنامه بره برای پوشش دادن و چند تا کار تدیه بگیره، اینا درده واقعا. احتمالا شما خانم بردان چنین تجربه هایی رو دارین.
یه اتفاق که الان تو بحث روابط عمومی میفته اینه که فقط آره به قول شما واقعا دلشون میخواد تشویق و یه سویی از روابط، یعنی در بخش عظیمی نه واقعا همه اینجوری نیستن، ما ارتباطات دو سویی هم داشتیم ولی واقعا ارتباطات یک سویی است الان، یعنی که لینک میدن اینو کی کار میکنه این خبر و خبری که اصلا ارزش خبری نداره. یعنی اکثر ما درگیریم با روابط عمومی اینه که بیشتر باید میخوان تعریف بکنن، تعریف بشنیم و ما بهترین رابطه‌ای که با خود روابط عمومی داریم وقتیه که ما یه جایی نقد میکنیم و اوناها مجبور هستن که شفاف بدن و یه رابطه خوبی ایجاد میشه بین ما روابط عمومی. به نظر من خیلی وقتا لازم روابط عمومی ها آگاهی، یعنی اون اطلاعاتی که توی سازمانشون هست رو منتقل بکنن، که فکر میکنم یه بخشش بحث سوادیه که تو اون حوزه هستش. روابط عمومی صرفاً کسی، بعضی از روابط عمومی صرفاً کسایی که حالا توی حوزه‌ای دیگه خبرنگار بودن، بعضی‌ها واقعاً یه سری جایی میبینیم که برای اون فرد جا پیدا نمی‌کنه، میذارن تو روابط عمومی. اصلا این واقعاً درزه. ما میبینیم کارشناسایی که اصلا نه رسانه‌ای بوده، نه کار رسانه‌ای کرده، نه حوزه تخصصشه و صرفاً به خاطر اینکه اون فرد تو اون سازمان کار پیدا بکنه تو روابط عمومی میذاره و اصلا تعدادشون هم کم نیست. به نظر من واره واقعا باید یک بازنگری هم توی بحث تخصصی خبرنگارا ایجاد بشه و از اون مهمتر تو بحث روابط عمومی، چون نصف اطلاعات و این شفافیت دست روابط عمومی است که باید به ما خبرنگارا بده.
و یه وظیفه مهمتر داره، حالا فقط این نیست. من میخوام به اون نکته اشاره بکنم که آقای دکتر وفا اشاره کردن، آقای دکتر صدری اشاره کردن، این که روابط عمومی فقط قرار نیست که
بنر بچسبونه
حالا یا به کار کردی که شما تعریف کردین خبر بده به خبرگزاری ها. یه بخشش تولید محتواست، یه بخشش آگاهی جامعه است توی اون سازمان، در حوزه مأموریت اون سازمان یا شرکت فرقی نمی کنه. و این خیلی نکته مهمیه که این رو هم فراموش کردیم.
گاهی خب ما رؤسای ما هم مقصر این وسط، گاهی روابط عمومی میخوان شفافیت باشه، رؤسا نمیدونن، رؤسا توقعی که از روابط عمومی دارن که من چجوری بولچم، چجوری من وقتی اشتباه میکنم سریعتر اون اشتباه رو از سطح رسانه حذف بکنم. یه بخشش هم اینه، اون توقعی که اون رئیس سازمان که من اگر این کار نکنم حتما عوض میشم، تغییر میکنم، سوادشو داره فرد ولی کسی که رئیس اون سازمانه نمیدونه روابط عمومی چی هست و این بحث هدف روابط عمومی چی میتونه باشه، این هم باید خیلی توجه بکنیم، چون اگه روابط عمومی بخواد واقعا وظیفه اصلیش رو انجام بده اون رئیسه ممکنه سر یه ماه تغییرش بده
و احتمالا توی سازمان هایی که مرتبط با تغذیه مردم باشن حداقلش من
سرمایه داری خیلی اهمیت داره تو بحث تغذیه، ممکنه یه سری چیزهایی باشه که تبلیغ بشه که حالا تو بحث شرکت خصوصی چت من اینو خیلی میبینم تو بخش خصوصی که فلان ماده غذایی باید فروشش بره بالا، خب پس ما اینو تبلیغ بکنیم، روابط عمومی هم به نسبت وظیفش همونه، اینو به رسانه القا میکنه با روش‌های خاص خودش که به وقتای واقعا تشخیصش سخته که این خبری که داره میاد واقعا سفارشی یا اصله، این واقعا بعضی وقتا خیلی سخت میشه تشخیصش.
آقای دکتر
یه مشکل دیگه هم تو این حوزه، در حوزه سلامت به خصوص ما داریم، این است که در سالهای اخیر به ذهنتون مراجعه کنید، روابط عمومی در سازمان ها شکل میگیرد که مشاور نفر اول مجموعه باشد، مشاور این که چه بگوید و چه نگوید
و کجا بگوید
و کی بگوید و که، اما این علاقه به بودن در رسانه ها در رؤسای شما ببینید در حوزه سلامت به شدت این زیاده، یعنی در طی سالهای اخیر فکر کنید ببینید خیلی از افرادی که در حوزه سلامت مشغول بودند انقدر حضور رسانه‌ای داشتن که همه رایزنی می‌شده میگفتن اینا میخوان رئیس جمهور شن، اینا میخوان نفر اول فلان جا شن، این باعث میشد که روابط عمومی اصل کاری سازمان هیچ وقت نقش مشاور بازی نکنن و هیچ وقت نقش اون مشورت دهنده و اصلاح کننده رو بازی نکنن. چرا؟ چون اون آدم مستقیما حضور در رسانه رو میخواست. ببخشید چون در اواخر برنامه هستیم و من از این برنامه به شدت لذت بردم، یکی از بهترین برنامه بود که من در این سالهایی که در رادیو بودم، خیلی بحثای خوبی توش بود. من اگر اجازه بدید میخوام یه سوال از آقای دکتر وفای بپرسم که ایشون هم استاد دانشگاه هم بسیار حاضر هم و هم کار پژوهشی میکنن. من واسه معلومات خودم الان اگر از شما بپرسم آقای دکتر که اصلی ترین خطر تغذیه مردم ایران چیست در حال حاضر؟ نمک زیاده، کالری زیاده، گوشت قرمز زیاده، نمیدونم چربی زیاد، شما چی میگید؟ یعنی اینو چیزی که خیلی واسم الان یهو سوال شد، خیلی دوست دارم بدونم.
خب اول اینکه همه فرمایش شما کاملا درست بوده، نه اینه که به عنوان خطر فرمودید، همشون خطره، ولی ما در دانش تغذیه میگیم ام الفتنه کالری زیاده. یعنی اگر شما هر فردی در سنی که وجود داره کل انرژی یا کالری که از طریق خوراکی ها و آشامیدنی های روزانه بگیره بیشتر از نیازش باشه، این شروع تمام مشکلات و اتفاقات نابهنجار متابولیک در درون بدنشه. حتی در قرن 18 میلادی فردریک بانتینگ که در واقع کاشف هم گفته که در واقع مهمترین نکته در آسیب شناسی یا پاتوفیزیولوژی دیابت افزایش دریافت کالریه، که هیچ کس بهش توجه نکرده که الان اخیراً دو مرتبه این موضوع توسط متخصصین محترم توجه میشه. و متاسفانه یک انسان به هیچ عنوان نمیتونه تو دهنش نه با چشمش کالری غذا رو لمس کنه. اگر این همچین حسی رو خدا به ما داده بود، هیچ کس نه چاق میشد نه لاغر. و میدونید که در واقع اون افزایش وزن و چاقی خودش دیگه تمام بیماری ها رو، از بیماری های متابولیک تا بیماری های سرطانی، همه ناشی از افزایش این کالری زیاد هستش که میتونه حتی از طریق آشامیدنی های نابجا بدن ما برسه.
خب اگه بخواید راهکار بدید چی میدید؟
راهکار این که همین آموزش هایی که ما اول بدانیم که چطوری ممکنه یه خوراکی رو که مصرف میکنیم دانسیتی یا تراکم کالریش بالاست. مثلا یه لیوان آب پرتقال کالری 4 تا پرتقال رو داره و اندازه نصف پرتقال هم سیرتون نمیکنه. چون مهمترین چیزی که ما از فرایند غذا خوردن میخوایم اینه که اول سیر باشیم. برای اینکه شما فود چویس یا انتخاب غذاتون تو وعده ها و میان وعده های مختلف غلط باشه، یعنی خوراکی رو انتخاب میکنید که دانسیته کالریش بالاست، سیر نمیشین و این فرکانسی یا فراوانی مصرف غذا رو در طول روز افزایش میده و همه اینها در روز منجر به افزایش کالری میشه و بعد به تبعش مشکلات دیگه هم به وجود میاد. مسلما در کنار همه اینها و علاوه بر تمام نکات درستی که شما فرمودید، مسئله سلامت غذا هم مهمه. ما الان خوراکی که مختلف مصرف میکنیم سلامت نسبیشون نسبت به 40 سال قبل 50 سال قبل خیلی پایین تره متاسفانه. یعنی سلامت نسبیشون رو عرض میکنم. گوشتی که میخوریم به خاطر ما قبلا گوشتی که میخوردیم نگرانی وجود آنتیبیوتیک یا باقی مانده داروها رو در گوشت نداشتیم. و حالا دیگه اجازه بدید که وارد این حوزه نشیم چون تخصص اصلی من هم نیست. من میدونید که تغذیه با بهداشت مواد غذایی صنایع غذایی فرق میکنه. من به خودم اجازه نمیدم که وارد موضوعی 100% تخصصی بشم.
این خیلی خوبه و درس بزرگی واسه همه ماستای دکتر. من حالا که بحث رسید به روابط عمومی و اطلاع رسانی و اینا، تو من یه چیزی الان توی همین لابلای صحبتایی که داشتیم انجام میدادیم یادم افتاد که رفتم پیداش کردم. امروز این چند روز کلن یکی از کالاهای خیلی لاکچری شده کره، گویا من چون نمیخرم نمیدونم. آقای دکتر جهانپور 4 ساعت پیش توییت زدن و نوشتن که یه دونه که یه قالب کره رو گذاشتن با خیلی برش شیک و نوشتن فقط خواستم یادآوری کنم این کالا از زمره کالاهای آسیب رسان سلامت است. همین. چه حسی میگیرید آقای صدری از این توییت؟
من شخصا آقای دکتر جهانپور رو خیلی دوست دارم.
منم خیلی دوستشون
خیلی
دارم.
خیلی دوستشون دارم
و خیلی هم فوق العاده تیزهوش توی برخورد با رسانه.
بسیار تیزهوشن و بسیار هم مؤثر چیز میکنن و شخصیتشون در فضای مجازی جالب است که یه خورده جدا میشه از اون شخص حقیقی که داره، حقوقی که داره و حقیقی میشه. این چیزی که آقای دکتر جهانپور اشاره کرده متاسفانه این است که ما یادمون میره که چیزهای دم دستی زندگیمون چقدر میتونن مهم باشن. از طرفی ببینید کره، من فکر میکنم، حالا من واقعا عالم تغذیه نیستم، یه موقعی کره جایگزین برخی از کمبودهای غذایی ایرانی ها بوده و کره سالمتری بوده و یک موقعی هم کره گیاهی آمده که در فرهنگ غذای ایرانی ها بوده، ولی یواش یواش حذف شد. اینا حذف شد و الان که شما گفتی من یادم نیست واقعا کی آخرین بار کره خریدم.
یعنی من واقعا یادم نمیاد.
منم یادم نمیاد در 10 سال اخیر فکر کنم کره نخریدم. ممکنه لابلای خریدها برای چیزی بوده، اما خودم به که رفتارشم انتخاب کردم. و این جالب است که رفتار تغذیه انسان ها چقدر تغییر میکند، رفتار تغذیه جامعه چقدر تغییر میکند و چقدر این فرصت ایجاد میکند همون جور که تهدید ایجاد میکند. یعنی ببینید فرهنگ غذایی ما که از بعضی وقتا 3 وعده‌ای بود، بعضی جاها شد 2 وعده‌ای، بعضی جاها شد 4 وعده‌ای و فرهنگ غذایی بیرون استفاده از غذای بیرون تا قبل از کرونا. ببینید رشد صنعت غذایی ما، رشد صنعت در واقع فست فود های ما، مثل که بیشترین رشد رو در بین صنایع مشابه داشت و کرونا باعث شد که یهو اینا در سرازیر قرار بگیرن. و این
نه سرازیری نیستن اتفاقا،
حالا میگن که سرازیر است.
نه اتفاقا چون من همین چند یه هفته پیش بود با یکی از رفقایی که حالا یکی از مدیران ارشد یکی از همین برندها هست، یک قراری داشتیم، نشسته بودیم داشتیم صحبت میکردیم، میگم ما الان فقط مشکلمون اینه که نمیتونیم تأمین بکنیم، یعنی زنجیره تولیدمون در واقع دیگه پاسخگو نیست، یعنی اتفاقا خیلی هم رشد کرد.
من اساس استنباط میدانی خودم فکر میکردم که شاید
منم این چیزی فکر گرفته،
ولی این دقیقا نشان میدهد که چقدر این حوزه تهدید هست که میشود فرصت شود. همین کره و همین داستان ساده کره که آیدید نشه واقعا تهدید و فرصت ها در حوزه تغذیه خیلی نزدیکه. و اگر شاید من یادم نمیاد در این 20 سالی که من در رسانه باشم یک فرد با دانش تغذیه که خیلی مهم است در رأس یکی از رؤوس حوزه سیاست گذاری و تصمیم گیری
و این توییت آقای دکتر جهانپور، برغم اینکه آقای دکتر جهانپور خودشون میدونن من هم خیلی دوستشون دارم، هم در واقع حتی بعد از رفتنشون از سمت سخنگویی وزارت بهداشت ما توی برنامه‌های مختلفمون همیشه یاد کردیم از نیکی ایشون، از بلد بودن ایشون و از برخورد خوبشون با رسانه، در دسترس بودنشون، همه اینها برای ما همیشه ارزشمند بوده. ولی من میگم که این توییت های جهانپور امشب خیلی اثر معکوسی داشته و گذاشته، یعنی خب توی روزهایی که گرون شده گویا
ممکنه ما فکر کنیم گرون شده بخریم
کم بود.
ولی آقای دکتر سعدی شما نکته دقیقی رو گفتین، این که در واقع نوع مواجهه مردم با حالا فرهنگشون توی تغذیه خیلی متفاوت شده، این خوب شده یا بد شده آقای دکتر وفا؟
والا خیلی خیلی نسبی هست، یعنی ما الان همونطور که آقای دکتر فرمودن توی یک قشری از مردم که خیلی خیلی بیشتر به سلامت اهمیت میدن مشاهده میکنیم که بهتر شده، ولی متاسفانه درصد عمده از مردم هم هستن که خیلی مراقب سلامتشون نیستن.
کدوما به اون یکی میچرن؟
من فکر کنم اونایی که مراقب سلامتشون نیستن هنوز متاسفانه تعدادشون بیشتره. یا اینکه همون نکته‌ای که اصلا این بحث ما امشب در موقعش باش شروع شد، این که شاید ما هنوز نتونستیم اون رسالت خودمون رو به درستی در رابطه با انتقال پیام‌های مناسب و اصولی و درست سلامت به مخاطبین اصلی خودمون که مردم هستن رو درست برسونیم. انتخاب غذا تو وعده‌های مختلف خوراکی به مقدار متناسب نکته خیلی مهمه. آقای سامان گلریز امروز یک واژه‌ای رو به کار بردن تحت عنوان ساعت تفریح یا زنگ تفریح. ببینید همه جای دنیا این اسنکایی که خیلی خوشمزه است و همه میخورن وجود داره، ولی همه جای دنیا تعادل تغذیه خودشون رو هم میشناسن، فود چویس خودشون رو هم میشناسن. مثلا اگر یک فردی قراره یک روز به تولد یکی از عزیزانش بره، میخواد بره کیک تولد بخوره، خب از چند روز قبلش اون بر اساس توصیه های سازمان جهانی بهداشت بایستی نسبت درصد دریافت قند ساده رو در برنامه غذاییش کم کنه. وقتی که میخواد بره مهمونی، برخلاف یه فرهنگای غلطی که بعضیا گرسنه میرن مهمونی، اونا این کارو نمیکنن، در واقع به گونه‌ای میرن که سعی کنن که اگه قرار هست حتی یه قند ساده مصرف کنن، اولا با معده خالی نخورن، که این خیلی مهمه، نکات آموزشی مهم داره، چون وقتی شما گرسنه
هستید و اینه چیزی که رسانه باید آره، یاد بده
آره، و بعد اون سهمی رو که یه جورایی به طور غیر محسوس واسه خودشون سیو کردن میتونن در یک وعده خاص مصرف کنن و به هیچ عنوان به صورت ناشتا مصرف نکنن، چون وقتی قند ساده ناشتا مصرف میشه قند رو در فاصله نیم ساعت بالا میبره، احساس سیری مطلوبی میده، ولی چون قند بالا در خون سمه، پاسخ فیزیولوژیک بدن ترشح مقادیر زیاد انسولین، این به صورت پایین میاد و بعد یه گرسنگی کوتاه مدت و سریع بعد میاد که اینها همونجور که گفتم فرکانس گرسنگی رو بیشتر میکنه. برای این حتی رفتارهای غذایی هم مهمه، انتخاب غذا مهمه، تعادل بین وعده ها میان وعده ها مهم هست. دستورای ساده ای داریم که مثلا حتی توی دین ما هست، فرمایش حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، میفرمایند مستحب آدم 70% سیر شد از پای سفره غذا بلند
شد.
این توی فرهنگ ژاپن، توی فرهنگ ژاپن از بچگی به بچه‌ها درس داده میشه. ببینید اونها در واقع کمترین شیوع چاقی رو تو دنیا ما تو ژاپن داریم، به خاطر اینکه از بچگی همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، از بچگی بهشون یاد دادن که شما 70% سیر شدی از پای میز غذا بلند شو. ما تو دینمون بوده بهش عمل نمی‌کنیم و اینا خیلی نکته مهمه. هیچ چیزی بد نیست به شرطی که متعادل
خودش. خیلی متشکرم. یه سری به فراد دهنوی بزنیم توی دقیقه های پایانی برنامه برمیگردیم.
ز هست حسرت و سوز ساز من نشانه دارد ترانه یه جان گداز من ز دستم ای دل نواز من چو میرم باری به خاطر یاری آهسته تر چون می روی باری به خاطر یاری آهسته تر.
به به جوانی من رو شنیدید با شعری از زندنام استاد خانم سیمین بهبهانی و بازخوانی جناب محمد معتمدی. امیدوارم خوشتون اومده باشه و لذت برده باشین. آقای دکتر سعدی، اون نکته‌ای که قرار بود بگیم،
من یه نکته مهمی میخواستم اواسط بحث بگم، متأسفانه بحثا گسترده شد. و نکته خیلی مهم این است که یکی از مهمترین ضروریات تغذیه اقتصاد، یعنی شما باید تغذیه رو حتما کنار اقتصاد ببینید. در همین روزهایی که توش هستیم سفره خانواده‌های خیلی زیادی در ایران داره کوچکتر میشه.
شده
اصلا اتفاق. و من خواهش همین است که اگر مسئولی وجود دارد، اگر اساتید دلسوزی وجود دارد، هر جوری که ممکن است راهکارهای تغذیه سالم ارزان رو به جامعه عرضه کنند. یعنی وظیفه رسانه هاست الان که هر جوری که ممکن است الان خیلی از جای خارجی شما میبینید رسپی غذا میذارد و میگه این غذا با 5 پوند با 4 یورو قابل پختن است و سالم است و جایگزین میزان پروتئین، میزان اسیدهای آمینه، میزان چربی های لازم رو
مثلا بحث رو همین روی کرد شروع کردم. یعنی موقعی که بحث امنیت غذایی رو شروع کردم،
دقیقاً امنیت غذایی که به خطر افتاده، آقای دکتر بسیار خوب اشاره کردن، ای کاش راجع به این موضوع شما بحث های بیشتری بکنید و فضا بدید بهش و تحریک کنید
فراد دوباره ما بوده. امنیت غذایی رو بریم توی گفتگوی اجتماعی و توی هفته آینده حتما یه برنامه مفصل راجبش صحبت بکنیم، چون واقعا مهمه. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر صدری. آقای دکتر وفا خیلی متشکرم. خانم بردان سپاسگزارم و ممنونم از همه شما شنوندگان محترم. از اپلیکیشن ایران صدا و وبسایت ایران صدا میتونید برنامه رو دانلود بکنید و به شکل آرشیوی بشنوید. خداحافظ.
شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. انشاءالله برنامه انعکاس رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. در خدمتتون هستیم همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. به ساعت 24:12 شب